بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. و ما خوشحالیم دوستان رفت و برگشتایی دارن، سوالاتی انقلتایی الان بعد الحرم قبل الحرم راجع به تفکیک در حجیت وجوه جمع، اینا ارزش داره و من تقدیر میکنم زحمات دوستان ره، تلاش های دوستان ره. انشاءالله فرصتی هم باشه بیشتر گرده کنیم استفاده کنیم. عرض کردیم که طائفه سوم در خصوص بیع خشب است، لیصنع الصلیبا و تعمیم این طائفه به کل محرمات صحیح نیست. دلیل برای اختصاص به این مورد صحیحه از ابن عزینه بود که دو تا سوال کرد از امام، آیا چوب بفروشم که بربط درست کنه کسی اشکال داره؟ که در بحث آلات له ما توضیح دادیم بربط یا عود آلت موسیقی است که از چوب توت یا آبنوس درست میشه، 3 تار یا 11 تار داره که معروف جز آلات شایعه موسیقی هست. سوال کرد آقا چوب بفروشم به کسی که بربط درست میکنه؟ امام فرمودن اشکال نداره. بعد عرض کرد چوب بفروشم به کسی صلیب درست میکنه؟ امام فرمودن نخه، این کار را نکن. نتیجه گرفتیم بحث صلیب مثل صنم یه خصوصیت ویژه داره، مورد خاص است. نمادهای شرک و نمادهای نحلهای فاسد مقدمش هم نباید انجام بشه، مبغوض مولاست. هم در صلیب داریم، صلیب و صنم با هم داریم، لذا مورد خاص است. نمیشه استنتاج کنیم همه محرمات اینجوریه. شاهدش هم همون قسمتیه که میگه بربط اشکال نداره. پس با طائفه چهارم تعارض نداره. طائفه سوم میگه چوب بفروشی برای صلیب حرامه، طائفه چهارم میگه عنب بفروشی برای خمر اشکال نداره، طرف میخواد خمر درست کنه عیب نداره. اینا دو مورده. خب اینجا نسبت به این روایت و این که به این روایت تفصیل عمل نکنیم بین بربط و بین صلیب، دو تا مطلب گفته شد. مطلب اول از مرحوم شیخ انصاری در مکاسب و جمعی از فقها هم قبول کردن این مطلب رو، و اون مطلب این است که گفته شده است که ما در مسئله از نگاه فتوایی دو قول بیشتر نداریم. یک قول در مطلق مقدمات حرام میگه جایز نیست داد و ستدش، که چوب بفروشه برای آلات لحو مثل بربط و امثال اینا، یا چوب بفروشه برای صلیب، یا عنب بفروشه برای خمر. یه قول میگن همش اشکال نداره، همش جایز. قول دیگه همه مقدمات حرام رو ممنوع میکنه، فرق نمیگذاره بین مقدمه بربط و مقدمه صلیب، لذا قول به تفصیل کن نمیشه احداث قول ثالث مخالف با اجماع مرکب، و این درست نیست. این خلاصه اشکال شیخ انصاری است که تأیید شده توسط جمعی از فقها. عرض میکنیم که این اشکال وارد نیست. بیان مطلب این که در اصولم اشاره شده است، احداث قول ثالث در وقتی ممنوع است که از دو قول اجماع تعبدی شکل بگیره، کاشف از رأی معصوم. که نظریه معصوم اما قول اول است و اما قول دوم، یقینا، و قول ثالث نظر معصوم نیست. خب در اینجا قول ثالث درست نیست، قول به تفصیل درست نیست، لکن در ما نحن فیه ما یک روایت صادر از معصوم داریم و نگاه اجتهادی به این روایت، جالب است که اجماع مرکبیم در مسئله نیست. صریحاً بعض القدما بر طبق این روایت که احداث قول ثالثه فتوا دادن، چطور شما میگید این که ما بگیم خلاف اجماع مرکب میشه؟ مراجعه کنید کتاب المقنع شیخ صدوق، که همینجا یک اشاره کنم دوستان یک کاری انجام بدن، این در موارد دیگه از نظر فقهی مفیده، تقدم و تأخر المقنع بر من لا یحضره الفقیه، این یه نتایجی به دست میده. دوستان کار کنن ببینن میتونن قرینه ای پیدا کنن المقنع مقدم بر من لا یحضر بوده یا برعکس، این در جاهای نتیجه میده. حالا فعلا خیلی بو توجه نداریم، فعلا آقایون میگن میشه احداث قول ثالث، نخیر، بعضی از قدما همین حرف رو زدن، طبق همین تفصیل فتوا دادن، قول احداث قول ثالث مشکلی نداره. اینجا عبارت شیخ صدوق رو در مقنع ببینید، ولا بأس ببيع العصير والتمر ممن يجعله خمرا، اشکالی نیست، بحثی نیست به این که عصیر و تمر رو بفروشه به کسی که ازش خمر درست میکنه. مضمون اخبار مجوزه. ولا بأس ببيع الخشب ممن يتخذه برابط، قسمت اول صحیحه ابن عزینه، بحثی نیست بین که خشب رو بفروشه به کسی که ازش بربط درست میکنه. ولا يجوز بيعه ممن يتخذه صلبانا، ولی جایز نیست بفروشه چوب رو به کسی که ازش صلیب درست میکنه. بعضی تعبیر دارن صلیب و صنم، چون روایت عمرو بن حریث روایت معتبرم هست، صلیب رو در کنار صنم ذکر میکنه. فعلیه بعد از این که فردی مثل شیخ صدوق نزدیک به عصر الناس و من قدماء الاصحابی روایت فتوا داده، شما چطور ادعا میکنید فتوای طبقی روایت احداث قول ثالث است؟ نص داریم، اعراضم ثابت نیست، شیخ صدوقم طبقش فتوا داده، اینجا احداث قول ثالث نیست، اینجا عمل به نص است. لذا نتیجه این که این اشکال مرحوم شیخ انصاری وارد نیست. بفرم نه، اگر که به شکل می بود قاطبه فقها اما مجوز مطلق بودن اما نافی مطلق بودن، ممکن بود کسی ادعا کنه اعراض از این روایت شکل گرفته، اونم باید اینجوری تعبیر کرد، نه تعبیر شیخ انصاری، باید گفت از این روایت اعراض شده، وقت اعراض از این تفصیله، اینجوری باید گفت اگه باشه. ولی با توجه به این که فردی مثل شیخ صدوق صریحاً طبقی روایت فتوا داده، اعراض از این روایت هم معنا نداره، لذا ما نص داریم، طبق نص عمل میکنیم، شیخ صدوق هم عمل کرده، قائل به تفصیل شده، ولو بعضی دیگر قائل به تفصیل نشدن و طبق روایت عمل نکردن، لذا اعراض هم شکل نمیگیره. استاد
در وقت ما اگه
خب به نظر ما ضربه میزنه، چون اجماع بحث کردیم، تو اصول مفصل هم بحث کردیم، ما اجماع را از چه راهی حجیت چه اثبات میکنیم و بحث کردیم دیگه، درش بحث کردیم اون مجهول النسب و اونایی که بعضی گفتن اصلا متأخرین هیچ کدوم قبول نداره، نه تنها ما که جل متأخرین بلکه کل متأخرین که میگن اجماع در صورتی است که یه مجهول النسبی باشه، لذا اگه معلوم النسب مخالف بود با یه اجماع به اجماع ضرر نمیزنه و حرفا دیگه قبول نیست، نارا آقایون قبول ندارن. دقت کنید، حضرت امام در مکاسب محرمه به این روایت عمل نمی کنند، به این تفصیل، به خاطر بیان یک استبعاد. می فرمایند تفصیل بین صلیب و خمر خیلی بعید است. به خاطر اینکه صلیب یه چوبی است که مسیحی‌ها میگن حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام بر این چوب به دار زده شد، لذا تقدیسش میکنن. ما بگیم این چوبی که بعضیا تقدیسش میکنن، اتیان مقدمش مشکل داره، ولی شرابی که مثلا به تعبیر من این همه مضرات و مشکلات داره، بگیم فروش عنب برای این شراب مشکلی نداره. این تفصیل لا یخلو من بعده، این تفصیل بعیده، خالی از بعد نیست. مثلا عرض میکنیم که اولا اینجور مشی نسبت به یک روایت معتبر، این اجتهاد در مقابل نصه. فرض کنیم هم اینجور باشی، بالاخره روایت داره میگه فروش برای این مسئله اشکال نداره، برای اون مسئله اشکال داره، با یک بعد میشه روایت رو کنار گذاشت، نص صحیح رو کنار گذاشت. ثانیه اصلا مسئله اینجور که حضرت امام تصویر میکنن نیست. ما در مباحث گذشته نسبت به نمادهای نحله‌های فاسد، نماد شیطان پرستی، نماد مسیحیت تحریف شده، سایر نمادها، بحث مفصلی داشتیم که حالا دوستان ارجاع بدن به اون بحث ها، رفقا مطالعه کنن اون بحث ها رو. اتفاقا روایاتی که صلیب رو در کنار صنم ذکر میکنه قابل دقته و قابل توجهه. نمادهای نحله‌های فاسد سبب جذب مردم به این نحله‌ها میشه و وقت متضمن خیلی از فسادها هست. نماد شیطان پرستی، نماد مسیحیت تحریف شده، نماد بعضی از مذاهب باطله، اگه مردم جذب این نمادها شدن کم کم باعث میشه همه افکار اونا رو قبول میکنن. این لونی از مباحث اعتقادی میشه و یک عمل فرعی میشه. لذا این که شما استبعاد کنید که بعید است مقدمه یک چوب رو، مثلا چوبی که مقدمه صلیبه، بگیم جایز نیست، در عنب برای خمر فروشی بگیم جایزه، این بعیده. نخه بعید نیست. اون نحله فاسده، جذب مردم به نحله های فاسده انواع آسیبا رو داره. مسلمان به ما شرب خمر کنه بهتر از اینه که تبدیل بشه به یک مسیحی با این نگاه مسیحیت تحریف شده. لذا این استبعاد، اولا اجتهاد در مقابل نص، ثانیا تفاوت جدی است. لذا یقرب به اعتبار و ذهن که در نمادهای نحله های فاسد حتی ایجاد مقدمش هم مبغوض باشه، ولی در احکام فرعیه ایجاد مقدمش مبغوض نباشه. الهنا، ما نتیجه گرفتیم که نه از ادله عامه میتونیم استفاده کنیم که داد و ستد مطلقا بر کالایی که هم منفعت حرام داره هم منفعت حلال، با علم یا با قصد استفاده در حرام، ایداد و ستد حرام است، نه ادله عامه داله بر این مطلب است مطلقا و نه روایات خاصه. حتی در باب بیع العنب لیصنع خمرا ادله حرمت این بیع و داد و ستد وافیه به مقصود نبود. خوب دقت کنید، نتیجه گیری دقیق این بحث از نظر حکم تکلیفی پس از بررسی قاعده اعانه بر اسم است. ما در بحث مناسب یه ماهی معطل میشیم، قاعده اعانه بر اسم رو مطرح میکنیم، اونجا به تفصیل بررسی میکنیم و قائل به تفصیل میشیم. میگوییم برخی از محرمات مثل ظلم، مثل هتک اعراض مردم، نهب اموال مردم، مثل ربا، ما ادله خاصی داریم که مقدمات این اعمال حرام مبغوض عند المولاست، لذا نباید اتیان بشه به حکم ادله خاصه. نسبت به بیع العنب لیصنع خمرا اونجا بررسی میکنیم قاعده اشاعه فحشا رو. باز دوستان ارجاع بدن، ما این بحث رو به تفصیل مطرح کردیم در گذشته، مطالعه کنن اونجا دوباره این بحث رو با ریزکاریاش به عنوان یک قاعده. 3-4 روز معطل شدیم بحث کردیم، وارد میشیم ذیل بحث قاعده اعانه. میگیم بحث فروش عنب لیصنع خمرا دو حالت پیدا میکنه، تارتن مصداق اشاعه فحشاست فلذین آمنو. یک کارخانه مشروب فروشی در یک شهری که مسلمونا هستن ساختن، میان انگورهای مسلمونا رو بخرن برای اون کارخانه، اینجا مصداق اشاعه فحشاست. طبق اون قاعده فقهی میگیم حرامه. بحث قاعده رو قبلا داشتیم، دوباره اونجا یه توضیحی هم میدیم و نتیجه میگیریم، الان دیگه وارد نمیشیم، مناسبتش اونجاست. اما اگر مصداق اشاعه فحشا نباشه، فلذین آمنو، یه موردیه میخواد بخره بره خونه شراب بندازه بخوره مثلا، یا امثال این هاست، توی یک کشوری است که مسیحی هم هستن مسلمون هم هستن و مسیحی ها بیان بخرن ببرن شراب درست کنن، یا این نفروشه 100 نفر دیگه میفروشن، مصداق اشاعه فحشا نمیشه. در این گونه موارد طبق بررسی تا اینجا ما دلیل بر حرمت پیدا نکردیم، حرمت تکلیفی، لکن مع ذلک فقیه بخواد فتوا بده صریحا به جواز، به نظر ما یک کمی باید دستش بلرزه. چی؟ نه دیگه، آیه که خب آیه خود خمر رو میگیره، اگر بگیره این مقدمشه، در مقدمشه نمیگیره، او که بحثاش مفصل داشتیم نیم. شما بعد ببینید آیا بالاخره این نتیجه میده یا نه. نه اونا که قابل گفتن نیست، که اونا فوقش غایت و مایقال فی الخمر، نه در مقدمه خمر. فشتن با رجس فوقش، اینه من الهوسان، رجس هم تفسیر شده باشه به خمر مثلا، این مقدمه خمر رو لایشمل دیگه، این مقدمه خمر چی کار داره. لذا نتیجه این که پس تا اینجا ما دلیل عام یا خاصی که بگیم در مطلق محرمات معاوضه بر کالا به قصد انجام حرام یا با علم به انجام حرام حرام است، همچه دلیلی نداریم. بیر اثبات کردیم تفصیل و جزئیاتش ذیل قاعده اعانه بر اسم باید بیاد. مرحله دوم بحث این است که علی فرض این که قائل شدیم که داد و ستد بر کالا که هم منفعت حلال داره هم منفعت حرام، با علم به این که مشتری در حرام استفاده میکنه یا با قصد به این که مشتری در حرام استفاده کنه، علی فرض این که حرمت تکلیفیشو ثابت کردی، مثل جمعی از فقها، مرحوم علامه محقق ثانی، مرحوم نراقی، حضرت امام، که قائلن این کار حرام تکلیفن. مرحله دوم این است که آیا بطلان وضعی این معامله رو هم، این داد و ستد رو هم قائل هستن آقایان، اگه قائلن به چه دلیل و اگه قائل نیستن چرا؟ اینجا باید بررسی دقیقی بشود. انظار گاهی مختلفه. بعضی از رفقا که فاضل و اهل تحقیقن، یکی دو بار مطلبی رو از تحریر الوسیله امام آوردن، میگن ببینید این مطلب امام با مبناشون در مکاسب محرمه متناقضه. امام در فتوا نسبت به حرمت وضعی در بیع العنب لیصنع خمرا یه چیز میگن، در مکاسب محرمه شون یه چیز دیگه میگن. اینا رو باید بررسی کنیم ببینیم آیا کسانی که قائلند این داد و ستد تکلیفاً حرام است، یا به دلیل آیه تعاون، یا به دلیل قاعده اعانه بر اسم، یا به دلیل این که دفع المنکر که رفعهی واجب، یا به خاطر روایات خاصه لعن الله الخمر و غارسها و امثال اینها، بالاخره قائلن به این که این عمل حرام است، آیا از این حرمت تکلیفی حرمت وضعی را استفاده میکنن، یعنی بطلان رو، که این معامله باطل هم هست یا نه؟ این تفصیلش باید بررسی کنیم. اجالتا کلماتی از حضرت امام رو در مکاسب محرمه شون صفحه 222 اون چاپ اولیه‌ای که ما داریم مراجعه بکنید، ببینید امام نسبت به حکم وضعی مطلب چه بیانی دارن. مطالب امام رو مطالعه کنید، فردا وارد بشیم مقدمه کوتاهی رو بگیم، بعدم مرحله دوم رو بررسی کنیم. للکلام تتمتون خواهد آمد و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم. سلام علیکم. بله؟ ببینید ما بحث کردیم، همین عرض کنم که نظریه اصول متلقات مرحوم آقای بروجردی رو چند تا پنجشنبه، همون پنجشنبه هایی که این رفقا میگن باشه و انشالله اگر موانع اجازه بده باشه، ما بحث کردیم اصول متلقات رو بررسی کردیم. فل جمله نه حتما نگاه آقای بروجردی او رو نقد کردیم، حالا دوستانم نوشتن، نمیدونم گذاشتن تو این سایت یا نه، ببینید اونجا اصول متلقات با یک زیر ساخت، با یک نگاه جدیدی قبول داریم. آنه بلا شبه، بلا شبه معلوم النسب، اونم شخصیتی مثل شیخ صدوق. ببینید اصلا اینجا بس اجماع نیست، فراتر از اجماعه. ما باید اولا مطلبی که در جواب آقا نکته خوبی گفت اشاره کردیم، ببینید ما باید ثابت کنیم اعراض الاصحاب عن هذا الحديث، اصلا بس اجماع مرکب نیست اینجا. قول بعدم الفصل یعنی چی؟ ما باید ثابت کنیم اعراض الاصحاب را از این حدیث. حدیث صحیحه داریم، معتبره است طبق همه مبانی، و صریحا تفکیک میکنه چوب بفروشی برای بربد، چوب بفروشی برای صلیب. اونجا صریحا میگه اشکال نداره، اینجا صریحا میگه اشکال داره. خب ما میخواییم این تفصیل رو منتفی کنیم. حالا مشهور اینجوری منتفی میکنن تفصیل رو، این تفصیل رو بخواییم منتفی کنیم یعنی بی روایت عمل نکنیم. پس باید مصداق اعراض از این روایت شکل بگیره برای ما. ببینیم چرا اعراض،
هم که اعراض نباشه بازم اینو با عدله میگم، ما بازم حجت با عدله دیگه ثابت.
یعنی میخواهید بگید ما اون نکته اولی که اشاره کردیم خیلی دیگه توضیحش نداریم، وقتی اجماع تعبدی باشه نگاه آقایون به سایر روایاته، حتی بعضی یه قسمتی روایت رو اونجا که میگه لا حمله بر کراهت میکنن، یعنی معلوم میشه اعراض از روایت اصلا شکل نگرفته، بحث دلالی در روایته. و باز هم در فقه گفتیم هم جاهایی در اصول اگر یک وقت کسانی ولو مشهور در دلالت یک روایت، این خیلی خلط شده دقت کنید، در دلالت یک روایت اگه مشکل داشته باشن به روایت عمل نکنن اعراض شکل نمیگیره. و چقدر مواردی داریم اعراض را همینجا شکل میدن، باید تحلیل کنیم. اعراض معناش اینه روایت تام و دلالت تام و سنده، میگن آقا ما بهش عمل نمی کنیم. وقت این اعراضم وقتی شکل میگیره قدمای اصحاب قریب به عصر نس، اینا رو توضیح دادیم که یک قرائنی دارن که او قرائن دست ما نیست، مثل شیخ صدوق و امثال شیخ صدوق و متقارب به عصر غیبت صغرا، اینا بگن به روایت عمل نمی کنیم. میگیم خب هر چه صحتش بیشتر باشه سندن و دلالتش قوی تر باشه، میگیم یه مشکلی دیدن بی روایت عمل نکرده، برای ما شکل میگیره. گوش میکنم حرفتون، اما نسبت به یک روایت که در دلالتش خدشه کنن، اما سلیف فلا، بعضی حمله بر کراهت میکنن، اصلا دو قول هم نیست، بیش از دو قول اینجا. لذا ببینید کلمات جمعی از علما میگن یکره و فروش چوب برای سلیف و سنم. برای چی؟ برای اینکه این قسمت روایت حمله بر کراهت میکنه. خب ما چرا حمله بر کراهت بکنیم؟ ظاهرش حرمت در اینجا، جواز در اونجا. این نکته مهمه. بس
عامه فقط بس
قبول نداریم. لذا هر جا ذیل موارد خاص بیاریم، مثل ربا مثلا موارد خاص داریم، روایت داریم شاهد ربا هم مشکل داره، اونجا ما میگیم این مقدمه اهمیت داره، حرام حتی کسی شاهد ربا بشه. چی؟ فرقی نداره، الکلام هیچ فرقی نداره. معاصی نوظهور هم همینه، سیدی بفروشه برای مثلا امر حرام مثلا، نه ما دلیل نداریم، دلیل عام که نداریم. اگه دلیل خاص داشته باشیم، یا اون بحث اشاعه مهمه، او رو ما یک جا بحث کردیم، ممکنه در این گناهان نوظهور مصداق اشاعه باشه، مصداق اشاعه باشه جلوش گرفته میشه.
اگه ناصحابه
تمومه دیگه، اگر اونو بگیم که اصلا دلیل داریم دیگه، دلیل بر حرمت تکلیفی داریم. چی؟
لا تناب از روی نلقا،
نگاه کنی این که مورد بیاری که به این معنا نیست، این خدشه نمی کنه. نگاه کنید
زنان لا تناوزو و در جسم و قدوان همون لا تناوزو به دلقاب، چه فرقی دارن با هم؟ باب تفاصیل
اشتراک، حالا لا تناوزو به دلقاب، کسی بگه این هم همون جوره،
همین جور شأن نزولش که اومده،
کسی بگه این هم همون جوره،
پس نگه ما بگه اون جوره
شأن نزول هم که مورد مخصص نمیشه. بالاخره ببینید اون چه که ما گفتیم که راه هست برای که این بنبست رو بشکنیم، مثل حضرت امام بتونیم بگیم و مثل بعضی ها، اون نکته ای که عرض کردم، یک بررسی روایات، دوم لغویین نزدیک به عصر نص، اینا رو بررسی کنید، اگر بتونیم رفعیت کنیم از اون ظهور، تنها راهش این موارده، اینا میشه معیه، اینا دلیل نمیشه. دی جمع و جور کنید، نمیگم جای کار داره،
هم روایت هست، حالا یکی دوتا ما دیدیم، هم لغویین هم اینا دیگه، بالاخره سر هم جمع کنید.
نه نگاه کنید سر هم جمع کنید، هم در مسائل استدلالی و اینا تو بازار اینا جمع خوبه، اما بالاخره نگاه کنید شما بیارید چند تا روایت بیارید، سه تا چهار تا روایت بیارید، یکی توش صحیح السند باشه، بالاخره میخوایم ظهور سازی کنیم، چاره ای نداریم دیگه. ببینید از اون بر محکم کردیم صرفیین محققینی مثل شیخ رضی که نمیشه از حرفشون گذشت، بابا اینا تصریح میکنن باب تفاعل اینه. بله موردم داریم که غیر از این معنا ما هست، معنای متابعه هم میاد، باعته فتباعده، به اون معنا میاد، ولی اصل اون معنا هستش. اونو باز کار کنید رو همین مسئله، عیبی نداره گیرم معید بیارید بگید ببینید ولا تنابزو شأن نزولش اینه، یه نفر نبض کرد دیگری رو، لذا آمد ولا تنابزو، با اینکه باید با باب افعال میامد مثلا، اینا رو بیارید در ذهن، عیبی نداره، ولی مهم اینه اون ظهور رو بشکنید. با یه مورد هم ظهور شکسته نمیشه. روایات ما نگاه کردیم چیزی درست درمونی پیدا نکردیم درش. معذاله که اینا رو جمع جور کنید، لغویین معاصر نصر رو باز ببینید، اگر واقعا از جمع جور اینا اطمینان برای کسی حاصل شد به ها و نعمت، این دیگه اصول اطمینانه. میخوایم صرف بدیم این هیئت رو از معنای ظاهرش. ببینید اگر لا تعاونو بر اعانه صدق بکنه، وقت باید بگردیم باز در عرف. ما تو بحث اعانه ای رو بحث میکنیم، آیا همه آیا مقدمات بعیدن مصداق اعانه است یا نه؟ عرفه ای رو اونجا باید بحث کنیم، آیا مقدمات بعیدن مصداق اعانه است؟ مثلا یک کسی میاد میخواد یک سی دی رو بگیره که یه چیز حرامی ازش، میره یه ضبط صوتی میخره، مثلا این ضبط صوتو میخره، طرف علم داره به این که این ممکنه در حرام هم استفادهش بکنه، اینا خود سی دی یه چیزه، باز مقدمت المقدمه یه چیز دیگره. تو بحث آنه یک مطلبی را از مرحوم های تبریزی از ارشاد و طالب میاریم، یکم بررسی میکنیم، آیا صدق آنه بر مقدمه اخیر میکنه؟ همینجا آقای خویی میگن افرز اعانه باشه، اعانه تسلیمه نه بیعه، مصداق اعانه فقط تسلیمه، انگور رو بده دست طرف، خب بیعه عم از اینه، ممکنه بفروشه بعد تسلیم نکنه، ممکنه بفروشه تسلیمم بکنه او بعد در حرام استفاده نکنه، اینا در بحث اعانه دیگه، اینا گفتیم یک ماه باید بررسی بکنیم، اگر اعانه رو کسی قبول کنه بعد باید، یا اگه بگیم تعاون به معنای اعانه است، وقت باز باید اعانه رو معنا کنیم، یعنی چی؟ باز این جای کار داره اونجا دیگه. مطرح میکنیم زیل اعانه، اشاره کردیم کاملا بهش میرسیم، شاید 4-5 روز خودش بحث داره زیل بحث اعانه بلا شبه. ما باز اعانه رو یک پوشش قرار میدیم، یک جام بحث کردیم خود حرمت اعانه بر اسم مد دلیل علیه. به نظر ما بعضی تفکیک کردن، هم آقای خویی تلمیز حضرت امام تو دراسات اینا تفکیک کردن، جای تفکیک نیست، او دفع المنکر واجبون که رفعی میشه دلیل بر این که پس اعانه حرامه، خودش دلیل بر اعانه میشه. ما گفتیم ادله اعانه خودش بنچش تا دلیله که اونجا باید یه قاعده فقهیه دیگه بحث کنیم، حداقل یک، حداقل یک. بفرمایید. یکی از آیون اشاره کرد، ببینید نه به این معنای توسعه دیگه،
یا باید بیاید جمع عرفی بکنیم، چون جمع عرفی
نه، نه به این معنای توسعه، یه به این معنا امام که ان مفروض میگیرن این حلالتو حلال فروختی، آیا اشکالی داره مقدمه یک حرام رو به خاطر اهمیتش امام تحریمش کنه؟
نه خب اگر این الان تعارض اتفاق،
نه دیگه تعارضی نیست، نه دیگه تعارضی نیست دیگه، وقتی نگاه میکنیم اگر امام همینجا بیان بگوین که مقدمه ربا، مثلا بگن مقدمه ربا مبغوزه، مقدمه ظلم حرامه، این تخصیص اینه میشه در حقیقت
حلالن میشه دیگه؟
نه نه ببینید بیعته و حلالن نمیشه دیگه، اون اینجا میشه بیعته و حرامه،
خب نه به دلیل
دل... خب بله دیگه، بله دیگه، نه نه اصلا نیاز به تخصیصم نداره، شما بگید تخصیص و نیاز به تخصیصم نداره،
وقتی علت بیعته و حلالن فروش چوب به خود حلال،
اولا در مقام تعلیله، بعدم بیعته و حلالن، امام میخواد بفرمد کار حلالی انجام دادی، کار حرامی نکردی، عیبی داره در مقدمه خمر امام بفرمد بیع عنب کار حلالیه، اما وقتی رفتی اصل فروختی به ظالم، ماشین تو در اختیار ظالم قرار دادی، حرام است. وقتی گفتن حرام است یعنی در حقیقت اون میشه حرام، این میشه حلال دیگه.
خب یا این ورود حکومت
هر چی ما شئت فعفه. میخواد بگید ورود ورود، میخواد بگید تخصیص تخصیص، فرقی نمیکنه. بالاخره امام میگن اون حرامه و این حلاله، ذاکه یغایر و هازا. اصلا در حقیقت تعلیل به این معنا تعمیم نداره که او رو بخواید از تحتی خارج کنید. شما امام میگه اینجا حلاله، اونجا میگه حرام. دو تا مورد باشه.